فوتبال پر هوادار بود و این موضوع رو نازی‌های آلمانی می‌دونستان. اونا علاوه بر تبلیغ آرمان‌های خود، می‌تونستان درآمد خوبی از حضور هواداران عاشق این ورزش در ورزشگاه‌ها کسب کنن. در سال 1931، میزبانی المپیک تابستانی پس از کش و قوس‌های فراوان به برلین واگذار شد. هیتلر آویخته شدن مدال زرین را بر گردن فوتبالیست‌های هموطن خود ندید. اما مدارکی وجود دارن که نشون میدن پیشوا کاری کرد تا حداقل هم نژادی هاش روی سکو برن.
Ich verkünde die Spiele von Berlin zur Feier der 11. Olympiade neuer Zeitrechnung als eröffnet.
به دهمین قسمت پادکست آن روی سکه خوش آمدید. ما در این پادکست که میتونید اون رو روی پادگیرهای داخلی مثل ناملیک و شنوتو و همچنین اپهای خارجی مثل کست باکس و آیتونز هم پیدا کنید، به مرور روایت‌های شنیدنی دنیای ورزش میپردازیم. در این قسمت آن روی سکه که در تیر 1398 در تحریریه طرفداری ضبط میشه، به سراغ پیوند جدا نشدنی فوتبال و سیاست رفتیم. این قسمت ما قراره به صورت سریالی داستان فوتبال و سیاست رو در چندین کشور مختلف دنیا در بازه‌های زمانی مختلف بررسی کنه. محمد امین یزدانپناه متون این پادکست سریالی رو تهیه کرده و مهدی جوانی ویرایش نهایی اون رو انجام داده تا من سامان خدایی مطالب رو براتون روایت کنم. نگفته نمونه که حسین خسروی عزیز هم مثل همیشه طراحی پوستر کار رو انجام داده.
Sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen auf dem Fußballplatz Hohe Warte. Ich begrüße Sie zum Spiel der österreichischen Fußballnationalmannschaft und gebe Ihnen nun die Mannschaftsaufstellung bekannt.
Fußball und Siasat, Dozwe Juda Nashodani az Yektigeran. گاهی فوتبال به سیاست کمک کرده و گاهی هم این سیاست بوده که به فوتبال کمک کرده. دو کشور اتریش و پرو جزء کشورهای قدرتمند و قوی دهه 30 میلادی بودند. تیم ملی اتریش که لقب تیم حیرت آور یا واندر تیم رو گرفته بود، یکی از قدرت‌های فوتبال اروپا و جهان در دهه 30 محسوب می‌شد. فدراسیون فوتبال اتریش روز 18 مارس سال 1904 و زیر نظر امپراتوری اتریش مجارستان تأسیس شد. شاید بعد نباشه بگیم که امپراتوری اتریش پس از مرگ فرانس یوزف در سال 1916 در سال 1918 با اعلام انقراض خاندان هابسبورگ از بین رفت. نخستین بازی اتریش اما دو سال قبل برابر مجارستان و با برد 5-0 اتریشی ها همراه شد. با این حال تیم رویایی هوگو میسل باید بهترین تیم تاریخ فوتبال اتریش می بوده. و این تیم به افتخاراتی دست یافت که تا به امروز اتریشی‌ها حتی به نزدیکش هم نرسیدن. میسل بین آوریل 1931 تا دسامبر 1932 در 14 بازی که روی نیمکت اتریش نشست، باختی رو تجربه نکرد. میسل زاده 16 نوامبر 1981 در بوهمیا بود. میسل پیش از اینکه مربی فوتبال شه، سابقه داوری در المپیک 1912 استکهلم و همچنین دیدار بین انگلیس و مجارستان در سال 1908 رو داشت. علاقه بالای میسل به فوتبال موجب گسترش دادن رقابت‌های میتروپا کاپ، رقابت‌های قهرمانی اروپای مرکزی و همچنین لیگ حرفه‌ای اتریش در سال 1924 شد. او همچنین روابط دوستانه‌ای را با ویتوریو پوتزو، سرمربی تیم ملی ایتالیا، هربرت چاپمن در انگلیس و دیگر مربی انگلیسی یعنی جیمی هوگان که در وین کار میکرد ایجاد کرد. هوگان کمک زیادی به اون کرد تا تاکتیک های فوتبال در اون زمان رو به میسل آموزش بده. میسل مربیگری در اتریش رو در کنار هاینریش رتشوری در سال 1913 آغاز کرد. در سال 1919 اما به عنوان سرمربیگری تیم ملی اتریش رسید و این کشور رو در راه موفقیت‌های دهه 20 و ابتدای دهه 30 همراهی کرد. او بود که رکورد 14 بازی بدون شکست بین 12 آوریل 1931 تا 7 دسامبر 1932 رو برای اتریشی ها خلق کرد. اونا پیش از جام جهانی 1934 با نتایج 5-0 و 6-0 آلمان رو شکست داده بودن. سوئیس رو 6-0 برده بودن و مجارستان رو 8-2 شکست دادن. قهرمانی رقابت‌های قهرمانی اروپای مرکزی هم به اتریشی ها رسید با برد 4-2 در تورین و برابر ایتالیا. در جام جهانی 1934 در یک بازی فیزیکی و درگیرانه که یک اخراجی داشت و یک پنالتی برای مجارستان گرفته شد و ضمناً جاناتان هوراس هم به دلیل مصدومیت ادامه بازی‌ها را از دست داد، اتریش موفق به شکست مجارستان شد تا برای رسیدن به فینال نیاز به عبور از سد محکم میزبان داشته باشه. باخت 1-0 اتریش اما مانع از آن شد و تیم میسل پس از شکست از آلمان نازی از قرارگیری روی سکوی سوم هم باز موند. از ستارگان تیم حیرت انگیز اتریش میشه به کاپیتان اونا ماتیاس سیندلار اشاره کرد. سیندلار در 10 فوریه سال 1903 در کوزلوف امپراتوری اتریش مجارستان متولد شد. سیندلار که لقب موتزارت فوتبال و مرد کاغذی رو داشت، فوتبالش رو در سن 15 سالگی و از باشگاه هرتا وین آغاز کرد. در سال 1924 توسط باشگاه آسترا وین خریداری شد. او به باشگاهش در قهرمانی جام اتریش در سالهای 1925، 26، 33، 35 و 36 و لیگ اتریش در سال 1936 و میتروپا کاپ در سالهای 1933 و 36 کمک کرد. سیندلار در نظرسنجی سال 1999 IFFHS یا همون فدراسیون بین‌المللی تاریخ و آمار فوتبال به عنوان بهترین بازیکن قرن اتریش انتخاب شد و سال قبل از آن بهترین ورزشکار قرن 20 این کشور نام گرفت. در سال 2001 هم در تیم منتخب قرن اتریش قرار گرفت. اون بیشتر به خاطر کنترل توپ، پاس و دریبل‌های دیدنیش شناخته میشه. سیندلار بین سال‌های 1926 تا 1937 برای تیم ملی کشورش اتریش 43 بار به میدان رفت که 26 بار موفق به گلزنی هم شد. اون در سه بازی ملی ابتداییش 4 بار گلزنی کرد. در جام جهانی هم نقش بسیاری در رسیدن اتریش به جام 4 تیم پایانی داشت. شاید تلخ‌ترین بازی سیندلار آخرین بازی او در برابر آلمان بود که رقابتی برای جشن گرفتن الحاق اتریش به آلمان بود. در 10 دقیقه پایانی سیندلار و کارل سستا برای اتریش گلزنی کردند تا آخرین بازی اتریش پیش از یکی شدن با آلمان نازی رو با برد پشت سر بذارن. در پایان این بازی سیندلار روبروی جایگاهی که مقامات نازی نشسته بودن خوشحالی کرد. در سال 1938 ماتیاس سیندلار به همراه نامزد خودش در خانه درگذشت. دلیل مرگ او هم گاز گرفتگی بود. برخی مرگ او را دستوری از سوی نازی ها می دونستن. با این حال مراسم تدفین باشکوهی برای او گرفته شد، در حالی که در قوانین آلمان نازی فردی که خودکشی کرده بود یا او را کشته بودن مراسمی براش گرفته نمی شد. یکی دیگه از ستارهای اون تیم جوزف اسمیستیک بود که معمولاً در پست هافک دفاعی و گاهن در پست‌های دفاعی بازی می‌کرد. او که بیشتر به خاطر قدرت بدنی، استقامت و پاس‌های بلندش شناخته می‌شد، کاپیتان تیم ملی اتریش هم بود. او در باشگاه راپید وین نزدیک به 200 بازی انجام داد و در تیم ملی اتریش هم 39 بار به میدان رفت. والتر نوش هم که دیگر کاپیتان تیم به شمار می رفت، از دیگر ستونهای اصلی تیم بود.
Faltemos al voto solemne que la patria al eterno elevó. Que faltemos al voto solemne que la patria al eterno elevó. Que faltemos al voto solemne que la patria al eterno elevó.
در قرن 19 هم و با ورود انگلیسی های مهاجر به پرو، فوتبال در کنار ورزش هایی چون راگبی و کریکت پرطرفدار شد. با این حال جنگ بین پرو و شیلی بین سالهای 1879 تا 1883 جلوی پیشرفت روزافزون این ورزش رو گرفت. پس از آن رقابت بین دو شهر لیما و کالاو به شدت زیاد شد. در سال 1901 باشگاه آلیانز لیما تأسیس شد و در سال 1912 نخستین دوره لیگ پرو برگزار شد. در سال 1922 فدراسیون فوتبال پرو تأسیس شد و 4 سال پس از آن پرو در نخستین تورنمنت رسمی خود حاضر شد. اونا در سال 1925 به عضویت کنفدراسیون فوتبال آمریکای جنوبی در اومدن و 2 سال بعد میزبانی رقابت‌های کوپا آمریکا رو بر عهده گرفتن. در نخستین بازیشون 4-0 به اوروگوئه باختن، اما در ادامه 3-2 بولیوی رو شکست دادن. با این حال به نتیجه چندان جالبی دست نیافتن و آرژانتین قهرمان این رقابت ها شد. در جام جهانی 1930 هم حاضر شدن، اما خیلی زود از دور رقابت ها کنار رفتن. پرویی ها داره یکی از خاص ترین پیراهن های ملی جهان هستن و از سال 1938 پیراهن سفید با یک خط مورب قرمز رو برتن می کنن. از همین رو به اونا لقب سفید و قرمز ها داده شده. پرو همچنین در مسابقات بولیواریان گیمز شرکت کرد و به قهرمانی رسید. 2 سال پس از المپیک و در سال 1938 از ستارگان پرو میشه به خوان والدیویزو دروازه‌بان این تیم که از قضا در تیم آلیانس لیما هم بازی می کرد اشاره کرد. آلخاندرو ویلانووا هم از دیگر ستارگان پرو بود. او هم مانند والدیویزو در آلیانس لیما بازی میکرد و یکی از ستونهای اصلی این تیم در دهه های 20 و 30 در خط حمله به شمار میرفت. برخی او رو خالق ضربه مرگردان در فوتبال پرو میدونستن و به او لقب مانگوئرا داده بودن. ویلانووا اما خیلی زود و در سن 35 سالگی به دلیل مبتلا شدن به بیماری سل درگذشت. پس از مرگ ویلانووا، نام ورزشگاه تیم آلیانس لیما به پاس 16 سال خدمت او به این تیم، مانگوئرا نام گرفت که لقب ویلانووا بود. بهترین، مهمترین و شاید خطرناکترین بازیکن تیم پرو اما تئودور فرناندز، ملقب به لولو بود. برخی او رو در کنار توفیل و کوبیاس، بهترین بازیکن تاریخ فوتبال پرو میدونن. او عضو تیم پرو در المپیک 1936 برلین و البته کوپا آمریکای 1939 که به قهرمانی پرو منجر شد بود. او در این رقابت‌ها هم آقای گل و هم بهترین بازیکن جام شد. بین سال‌های 1935 تا 1947 کاپیتان تیم ملی پرو هم بود و در 32 بازی برای این تیم 24 بار گلزنی کرد. تئودور فرناندز از دست بازیکنان تک باشگاهیه. او فقط و فقط برای یونیورسیتاریو بازی کرد. 6 بار برنده لیگ پرو شد و 7 بار آقای گل لیگ شد. و اونقدر مهاجم قهاری بود که به او لقب الکانونرو یا توپچی رو دادن. او بیش از 180 بار برای یونیورسیتاریو به میدان رفت و 156 بار گلزنی کرد و هنوز که هنوزه آقای گل این تیم محسوب میشه. لولو نزدیک به 22 سال برای این تیم بازی کرد و در 40 سالگی از فوتبال خداحافظی کرد. او در بازی‌های ملی هم درخشان ظاهر شد و در المپیک 1936 6 بار و در کوپا آمریکای 1939 7 بار برای تیمش گلزنی کرد تا بالاتر از اوروگوئه این پرو باشه که به قهرمانی کوپا آمریکا میرسه. اتریشی‌ها در المپیک بدون تمام ستاره‌های ذکر شده و البته با سرمربی جدید تیم یعنی جیمی هوگان که به مدت یک سال روی نیمکت اتریش نشست در المپیک شرکت کردند. درست برخلاف پرویی‌ها که با تیم کامل خود راهی برلین شدند.
Du, meine Arbeit für richtig hältst, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin.
Adolf Hitler, فردی نژادپرست، بیمار، عامی و خودبزرگ بین بود. این جملاتیه که ویلیام شایر، مورخ و نویسنده کتاب مبانی تاریخی و فلسفی نازیسم در باب صدر اعظم آلمان و دبیر کل حزب نازی آلمان میگه. پس از شکست سخت جرمنها در جنگ بین الملل نخست، در 31 ژانویه قانون اساسی جدید برای آلمان تصویب شد و نام این کشور هم به جمهوری وایمار تغییر کرد. وضع کشور به شدت اسفناک و فقر و بیکاری هم گریبانگیر مردم شده بود. غرامت‌های جنگ جهانی اول هم وضعیت رو بدتر کرده بود. پول آلمان ها هم بی‌ارزش شد. به طور مثال در سال 1919 9 مارک برابر 1 دلار آمریکا در بازار جهانی بود. اما در سال 1923 رقم باور نکردنی 4 تریلیون مارک برابر تنها 1 دلار بود. با این حال دولت هنوز به چاپ اسکناس‌های بی‌ارزش ادامه می‌داد. این اتفاق موجب اعتراضات کمونیست‌ها و افرادی چون آدولف هیتلر شد. هیتلر در سال 1889 در اتریش زاده شد و در 19 سالگی به شهر وین رفت. در سال 1912 به آلمان رفت و به کارگری پرداخت. پس از آن چند سالی به خدمت نظامی مشغول شد. پس از جنگ جمهوری وایمار تشکیل احزاب را آزاد اعلام کرد. هیتلر در سال 1919 به حزب کارگران پیوست. در سال 1920 نام این حزب به حزب کارگران ناسیونال سوسیالیست تغییر یافت. در 3 سال بعد جوانان زیادی به حزب پیوستند و پس از تسخیر ناحیه روهر توسط فرانسوی‌ها و به عنوان غرامت جنگی اعتراضات فراوانی از سوی حزب نازی مخفف ناسیونال سوسیالیست به جمهوری وایمار صورت گرفت. در اواخر سال 1923 طی فراخوان حزب همه اعضای اون در شهر مونیخ گرد هم اومدند تا به مانند کاری که فاشیست‌های ایتالیایی کردند با تسخیر دولت حکومت رو در اختیار بگیرن. حمله نازی‌ها اما در همون ابتدا توسط پلیس متوقف شد و هیتلر که به عنوان رهبر عملیات در اومده بود به 5 سال زندان محکوم شد. با این حال اعتراضات اعضای حزب جواب داد و هیتلر پس از تنها 1 سال از زندان آزاد شد. در طول مدت حضور هیتلر در زندان او به نگارش کتاب نبرد من پرداخت و در اون نظریات خودش رو نوشت. اندیشه های منحصر به فرد هیتلر در ابتدا چندان مؤثر واقع نشد و در نخستین انتخابات مجلس آلمان در سال 1928 نازی ها تنها 12 کرسی به دست آوردن. تبلیغات روزافزون نازی ها اما موجب افزایش کرسی اونا در سالهای بعد شد، به طوری که در سال 1937 کرسی و در سال 1932 230 کرسی به دست آوردن. به دنبال این و البته مهمترین نظریه هیتلر که همان نظریه نژاد برتر بود، کارفرمایان بزرگی نظیر زیمنس، بایر، کروب یا بوش حزب رو شارژ مالی کردند. از بزرگترین کمک کننده های مالی نازی ها می توان به کارفرمای فولادسازی تیسن پرداخت که 100,000 مارک طلا به حزب کمک کرد. همونطور که قبلا هم گفته شد، بیشتر این کمک ها به دنبال نظریه نژاد برتر و بازگشت به روزهای آلمان قیصری بود. قدرت گرفتن نازی ها رئیس جمهور این کشور مارشال پل فون هیندربورگ را به اعطای مقام صدارت اعظمی به هیتلر وادار کرد. این اتفاق در روز 30 ژانویه سال 1933 افتاد. حالا قدرت در دستان نازی ها قرار داشت و راهپیمایی های زیادی برای حمایت از آدولف صورت می گرفت. هیتلر به مانند دیگر دیکتاتور اروپایی در اون زمان، یعنی بنیتو موسولینی، همواره به دنبال راهی بود که قدرت کمونیست ها و سوسیالیست ها رو به حداقل برسونه. در 27 فوریه همون سال، آژیر ماشین های آتش نشانی در شبانگاه برلین به گوش رسید. رادیو اعلام کرد که کمونیست ها مجلس رایشتاگ رو به آتش کشیدن. چیزی نگذشت که اعضای حزب نازی که حالا مسلح هم شده بودن به مجلس اومدن و کمونیست ها و سوسیالیست ها رو دستگیر کردن. با اینکه اونا اعتقاد داشتن این اتفاقات از سوی اعضای حزب نازی بوده، اما روز 24 فوریه آدولف هیتلر وضعیت کشور رو حالت فوق‌العاده اعلام کرد و رهبر و 4500 نفر از اعضای حزب کمونیست آلمان رو به زندان انداخت. آزادی مطبوعات و اجتماعات لغو شد و یک ماه بعد با تعطیلی پارلمان آلمان کشور آرام آرام رو به دیکتاتوری رفت. از سال 1928 پاول یوزف گوبلز به وزارت تبلیغات آلمان نازی منصوب شد. با اتفاقاتی که در اوایل دهه 30 افتاد، دست گوبلز بازتر شد و او از تمامی رسانه‌ها برای تبلیغ اندیشه‌های حزب استفاده می‌کرد. همچنین از سینماها برای تبلیغ اندیشه‌های پیشوا استفاده می‌شد و جوانان حزب هر چند وقت یک بار طی مراسمی با نام مراسم کتابسوزان، مقالات و نوشته‌هایی که بر ضد آلمان نازی چاپ می‌شد را آتش می‌زدند. با وجود آزار و اذیت‌های نژادی که در آلمان هیتلری علل خصوص بر ضد یهودیان وجود داشت، اما وضعیت اقتصادی آلمان طی مدت حضور هیتلر به کلی تغییر یافت. در آغاز کار جمهوری وایمار، همانطور که قبلا ذکر کردیم، فقر و بیکاری در آلمان بالا گرفته بود، به طوری که نزدیک به 30% از مردم آلمان، یعنی حدود 6 میلیون نفر بیکار بودند. یارمال شاخت، وزیر اقتصاد آلمان، با استفاده از کسری بودجه به همراه خود هیتلر که با تولیدات صنایع نظامی و استخدام جوانان در ارتش تا حدودی مشکل بیکاری رو رفع کرده بود، هم تونست تورم رو تا حد بالایی پایین بیاره و هم موضوع بیکاری رو برطرف کنه. اینو اقتصاد به اقتصاد کینزی معروفه که در واقع در حکومت‌های توتالیتر یا دیکتاتورگونه جواب میده.
The opening was a big moment for the games. Hitler himself came to the opening ceremony. He swept out from Reichschancellery in this enormous motorcade. The whole street was lined on both sides with people. There were swastika banners and Olympic flags all along. There was much shouting and screaming and throwing of flowers and Sieg Heiling. It was delirium.
In Berlin's massive new stadium, thousands of visitors from around the world witnessed a spectacular opening ceremony.
It's described by Thomas Wolfe, the American novelist, who was there, as an almost religious event. The crowd screaming, swaying in unison, begging for Hitler. There was something scary about it, this cult of personality.
Hitler wanted to be on top, in his box, overlooking everything, like as if this was his celebration, this was his event. He wanted to be glorified. That was part of it.
آدولف هیتلر با هدف تبلیغات گسترده از حکومتی که در آلمان به وجود آورده بود، میزبانی المپیک تابستانی 1936 رو بر عهده گرفت. به مانند همتای خودش در ایتالیا، یعنی بنیتو موسولینی، هیتلر هم سعی بر این داشت تا رقابت‌های المپیک سال 1936 رو رسانه‌ای برای پروپاگاندای حکومت خودش درست کنه. آلمان در پایان این رقابت‌ها با 33 مدال طلا، 29 نقره و 30 برنز بالاتر از ایالات متحده آمریکا و مجارستان بهترین عمل کرد و در میان کشورهای شرکت کننده داشت. پیش از شروع رقابت‌ها تمامی نمادهای مربوط به نازی‌ها و ضد یهودیت از سطح شهر برلین که میزبان رقابت‌ها بود برداشته شد. آلمان‌ها همچنین اجازه حضور ورزشکاران یهودی را به مسابقات داده بودند تا نهادهای حقوق بشری هم اعتراضی به میزبانی آلمان نداشته باشند. کشورهای ضد نازی پیش از شروع رقابت‌ها کمیته المپیک را تهدید به بایکوت رقابت‌ها کردند و حتی به دنبال لغو میزبانی آلمان هم بودند، اما چنین اتفاقی رخ نداد و در مسابقات شرکت کردند. ایتالیای ویتوریو پوتزو که 2 سال قبل در خانه به قهرمانی رسیده بود، شاید شانس اصلی قهرمانی در فوتبال به حساب می اومد. با این حال اونا 10 تغییر نسبت به تیم 2 سال قبل خود داشتن. برخی از بازیکنان ایتالیایی که در المپیک حاضر شدن هم در جام جهانی فرانسه 2 سال بعد حضور داشتن. از این بین میشه به آلفردو فونی، پیترو راوا و اوگا لوکاتلی اشاره کرد. در بازی ابتدایی ایتالیا 2 اتفاق جالب توجه افتاد. اولی گلزنی آلفردو فونی، مهاجم عینکی آتزوری، و دومی هم ماجراهای به وجود اومده بر سر اخراج آرچیل پیچینی پس از خطا بر روی 2 بازیکن آمریکایی. ژاپن هم با نتیجه 3-2 سوئد رو شکست داد تا نخستین برد آسیایی ها در جام جهانی المپیک رو به دست بیاره. آلمان میزبان با حساب 8-0 لوکزامبورگ رو در هم کوبید. اتریش با حساب 3-1 رقیب آفریقایی خود مصر رو مغلوب کرد و پرو در روز ریپوکر فرناندز و بریس ویلانووا فنلاند رو با نتیجه 7-2 شکست داد. روز 7 آگوست 1/4 نهایی آغاز شد با بازی بین ایتالیا و ژاپن. پوتزو با آوردن باجی که در این بازی پوکر کرد تونست 8-0 سامورایی ها رو مغلوب کنه. آلمان در روزی که گوبلز، گورینگ، هس و هیتلر در ورزشگاه حاضر شدند، با حساب 2-0 به نروژ باخت. آن هم با 2 گل از یک یهودی نروژی ها یعنی ایساکسن. پس از حذف آلمان، هیتلر که برای نخستین بار به تماشای یک مسابقه فوتبال اومده بود، با چهره آشفته ورزشگاه رو ترک کرد. پیشوا بیشتر به ورزش های رزمی مثل بوکس علاقه داشت. تأثیر هیتلر بر رقابت ها اما هنوز پا بر جا بود. هیتلر خواستار به موفقیت رسیدن دیگر کشور آریایی یعنی اتریش بود و از این رو میخواست به خواستش که پیروزی اتریش برابر پرو در بازی روز بعد بود برسه. اتریش و پرو در روز 8 آگوست و در ورزشگاه هرتا پلاتس شهر برلین به مسافه هم رفتن. اکثریت بازیکنان پرو در باشگاه‌های آلیانز لیما، یونیورسیتا و قهرمان سال 1935 لیگ پرو یعنی اسپورت بویز بازی می‌کردند. همونطور که قبلا گفتیم اتریش با برد 3-1 برابر مصر و پرو با برد 7-2 برابر فنلاند به این مرحله رسیده بودند. بازی به قضاوت تورالف کریستیانسن نروژی و در حضور 5,000 نفر تماشاگر آغاز شد. والتر ورگینز در 23 دقیقه از بازی گل اول اتریشی ها رو وارد دروازه والدیویزو کرد. کلمنت استیمتس در دقیقه 37 توپ رو از والدیویزو رد کرد تا اتریش با 2 گل از پرو پیش بیفته. خورخه در دقیقه 75 گل نخست پرو رو زد تا پایه‌گذار کامبک سفید و قرمز پوشان باشه. 6 دقیقه بعد آلخاندرو ویلانووا گل تساوی بخش رو وارد دروازه شاگردان جیمی هوگان کرد تا پایان 90 دقیقه گلی زده نشد و بازی به وقت‌های اضافه کشیده شد. تازه شروع ماجرا بود. بازی در وقت‌های اضافه با بحث و جدل‌های زیاد بین بازیکن‌های دو تیم آغاز شد. پرویی‌ها در وقت‌های اضافه 5 بار دروازه ادوارد کیمبرگر، سنگرمان اتریشی‌ها رو باز کردند. اما تورالف کریستیانسن تنها 2 گل اونا رو پذیرفت و 3 گل دیگر پرویی ها رو خطا اعلام کرد. با این حال در پایان 120 دقیقه این پرو بود که با نتیجه 4-2 اتریش رو شکست داده بود. پس از بازی اما اتریشی ها خواستار برگزاری بازی تکراری شدند. دلیل اون هم حضور هواداران پرو در زمین مسابقه پس از اتمام بازی. همچنین اتریشی‌ها اعتقاد داشتند که پرویی‌ها با بازیکنان و هواداران اتریشی بدرفتاری کردند. به طور مثال، یکی از پرویی‌ها با 7 تیر وارد زمین شد. بعد از اون پرویی‌ها فراخونده شدند، اما ارتش آلمان از حضور اونا جلوگیری کرد. بعدها مشخص شد که یوزف گوبلز با فرستادن پیامی از صحبت کردن پرویی‌ها با مسئولان برگزاری رقابت‌ها جلوگیری کرده بود. گوبلز همچنین داور مسابقه یعنی تورالف کریستیانسن رو تهدید به مرگ کرده بود. با شرکت نکردن پرویی‌ها در جلسه، در واقع جلوگیری کردن از شرکت پرویی‌ها در این جلسه، کمیته المپیک و فیفا تصمیم به برگزاری بازی مجدد در تاریخ 10 آگوست و پس از آن 11 آگوست گرفتند. پرویها این واکنش رو تبعیض‌آمیز و توهین به خودشون پنداشتن و تمامی نمایندگان پرو و کولومبیا کشور آلمان رو ترک کردند. آرژانتین، شیلی، اوروگوئه و مکزیک هم به حمایت از پرو پرداختند. میگوئل داساو یکی از نمایندگان کمیته المپیک پرو اظهار داشت: ما هیچ اعتقادی به کارهای ورزشی اروپایی ها نداریم. ما اینجا اومدیم و یه دسته از تجار رو پیدا کردیم. پس از بازگشت پرویی ها به کشورشون و تقدیر هزاران نفر از مردم این کشور که اونا رو قهرمان واقعی میدونستن، پیروزی از آن اتریش شد. چند روز بعد در پرو اما وضعیت اسفناکتر هم شد. هنگامی که مردم پرچم کمیته المپیک رو به زمین انداختن و با سنگ به کنسولگری آلمان در پرو حمله ور شدن. اونا همچنین به کشتی هایی که از آلمان براشون وسیله می آورد اجازه ورود ندادن. اسکار باناویدس لارا که نامزد ریاست جمهوری پرو بود با سخنرانی های پر جنب و جوشش آلمان رو هیلگر خطاب کرد. با وجود تکذیب تمام اتهامات، بسیاری از افراد معتقدند که هیتلر و مقامات حزب نازی در این اتفاقات دست داشتند. پس از جنگ جهانی نخست در مجلسی که در اتریش برپا شد، اکثریت نمایندگان با پیوستن به آلمان موافق بودند. اما بر اساس معاهده سن ژرمن که اتریش در سال 1919 مجبور به امضای اون شد، اونا حق پیوستن به آلمان رو نداشتند. در سال 1932 انگلبرت دولفوس در اتریش به قدرت رسید. او اعضای حزب ناسیونال سوسیالیست رو به شدت تحت فشار قرار داد و یک حکومت دیکتاتوری در اتریش ایجاد کرد. در ژوئیه 1934 اما او به دست ناسیونال سوسیالیست های تحت حمایت آلمان به قتل رسید. در اوایل سال 1938 شوشنیک که آن زمان صدر اعظم اتریش بود خواستار برگزاری یک رفراندوم برای تعیین سرنوشت کشور شد، اما در مارس همون سال آلمان‌ها با حمله ناگهانی اتریش را از آن خود کردند. تیم ملی فوتبال اتریش هم با تیم ملی آلمان متحد شد. پس از جنگ بین الملل دوم، هرچند اتریش همون کشور سابق شد، اما فوتبال اونا هرگز به روزای پرفروغ سابق باز نگشت. اونا بدون ستاره های خود نظیر سیندلار به مدال نقره المپیک رسیدن، ولی به دلیل یکی شدن با آلمان نازی در جام جهانی به عنوان کشوری متحد با اونا شرکت کردند. پرویی ها هم دو سال بعد در رقابت هایی با نام بولیواریان گیمز اول شدند و در سال 1939 به قهرمانی کوپا آمریکا رسیدند. به پایان دهمین قسمت از پادکست آن روی سکه رسیدیم. در قسمت بعدی به سراغ برزیل خواهیم رفت. ممنون از اینکه به ما گوش دادید. ما را از نظراتتون بی نصیب نگذارید. وقت بخیر.
Perú campeón, es el grito que repite la afición. Perú campeón, dicen cada palpitar mi corazón. Perú campeón, es el grito que repite la afición. Perú campeón, dicen cada palpitar mi corazón.